این فرمایش رو حضرت مولا در منا فرمودند که جمع زیادی از مسلمانان معیارشون هم این بود که این پیام به افراد زیادی برسد. نظیر این سخن رو حضرت در یه جای حساس دیگه هم فرمودند که من به دلیلی از اون متن استفاده میکنم که شامل متن قرائت شده شما هم میشه.
عزیزی در خدمتم.
امام حسین علیه السلام وقتی احساس کردند و دریافتند که دیگه مدینه جای ماندن نیست، یا او را خواهند کشت و یا دست بسته او را اسیر میکنند و به شام خواهند فرستاد و حضرت هیچ کدوم از این دوتا رو نمیپسندید، چون اگر امام حسین علیه السلام در مدینه کشته میشد، ترور میشد، این قوقا و این پیام عظیمی که در دنیا از اون حضرت منتشر شده منتشر نمیشد. گفتن یه اختلاف سیاسی بوده، بالاخره حاکم بعدم میتونستن به گردن آدمای ناشناس هم
بندازن.
و حضرت تدبیری که کردن بدون اینکه حاکمان مدینه متوجه بشن، شبانه مدینه رو ترک کردن. اما یه پیام تو مدینه گذاشتند
که چی؟
و اون پیام به برادرشون محمد ابن حنفیه بود، تحت عنوان وصیت، توصیه، سفارش، و خیلی دقیقه. یعنی ببینید حضرت حرکت خودشون رو دارن اعلام میکنن که من برای چی حرکت کردم. حتی از مدینه تا مکه این مسیر رو برای چی دارم میرم. حالا بعدن در منا دارن اعلام میکنن که من چرا از مکه به سمت عراق دارم میرم، ولی اصل حرکت از اینجا شروع شده. و حضرت به برادر خودشون که باید سن کمتری از امام داشته باشن، اما بر اساس بعضی از اسناد ایشون به دلایلی بیماری داشت که نمیتونست حضرت رو همراهی کنه، حالا یا از ناحیه چشم و بینایی بود و یا از ناحیه مثلا اعضای بدن بود که راه رفتن براشون مثلا ممکن مشکل بوده.
ولی مشترکاتی بین محتوای این گفتار وجود داره.
هست.
و نظائرش در منزلگاه‌های مختلف دیگه.
بله، یعنی حالا در لابلای سفر حضرت هی حضرت مکرر می‌فرمایند. یعنی خیلی هوشمندانه. من حالا انشالله بعداً کتابمو خدمتتون تقدیم میکنم که این سیر رو کامل من نوشتم.
خیلی خوب.
با دریافت‌های تقریبا جدید و نو.
بسیار خوب. رخصت بفرمایید رفت برگشت رسانه‌ای داشته باشیم. گفتگوی ما همچنان ادامه داره. ما مردم هر شب رأس ساعت 10 شب 22 خدمت شما هستیم با ویژه برنامه حسینی ایران تا ساعت 24، و امشب هم بر همین منوال خدمت شما خواهیم بود. گفتگوی کارشناسیمون هم ادامه دار خواهد بود. اما سری بزنیم به کوچه باغ فرهنگ ایثار و شهادت در آستانه 40مین سالگرد بزرگداشت دفاع مقدس هستیم. بیاموزیم از مسیر دانش آموختگان ممتاز مکتب از سید الشهدا علیه السلام، و یکی از این دانش آموختگان امشب شهید مهندس حسن آقازاده.
با نوای کاروان بار بندید همراهان، این قافله از کرب و بلا دارد، این قافله از کرب و بلا دارد.
ما به فطرت خیش بازگشته ایم و در آن حسین ابن علی علیه السلام را یافته ایم، و این چنین است اگر حسین ندیده حسین حسین میکنی. ما از جنگ خسته نمی شویم، زیرا به کانونی دست یافته ایم که هرچه شور و نشاط هست از آن منشأ می گیرد. این قلب حسین ابن علی علیه السلام است که در پیکر ما می تپد، و این چنین اراده ما اراده حق است و قدرت ما از مبدأ لا یزال قدرت الهی است. نه اینجا خستگی راه ندارد.
گاهی داستان بعضی از آدم ها متفاوت نوشته می شود، مثل داستان شهیدی از خطه خراسان که از تحصیل در تورنتو کانادا تا مهندسی پل خیبر را با هم تجربه کرد تا در نهایت ایران و وطن را برای آرامیدن انتخاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم ربنا اغفر علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خدایا صبر و استقامت به ما بده و ما را ثابت قدم گردان. من همسر شهید حسن آقاسی‌زاده زینت طوسی در سال 1359 بود ازدواج کردیم و یک سالی بود که ما نامزد بودیم و یک سال عقد کرده هم دیگه بودیم. بعد ایشون دو سال خارج بودن، بعد که اومدن ایران دیگه ما سال انگار 59 بود که رفتیم سر خونه زندگی خودمون دیگه.
این صدای خانم زینت طوسی همسر شهید حسن آقاسی زاده است، هم استانی غیور ما که در سال 1338 در مشهد به دنیا آمد و در محله خاجروی این شهر رشد کرد و بزرگ شد.
من ازدواج کردم میگم یک سال به حساب کانادا بودن ایشون، یک سال ما نامزد بودیم، یک سالم که عقد کرده هم دیگه بودیم. بعد که برگشتن، بعد از انگار یک هفته من با ایشون دیگه راهی ماموریت‌ها رفتم. اولین دفعه یادم رفتم خواف، بعد تربت حیدریه، بعد تربت جام بود. بعد دیگه همچون شهر را رفتیم تا رفتیم تهران اینا، که بعد از 6 ماه ایشون اول تو جهاد بودن، بعد رفتم وارد سپاه شدن. بعد از سپاه که دیگه باز عازم به جبهه و اینا میشه. ایشون که میرفتن جبهه میگم از کاراشون زیاد تعریف نمیکنن برای من که مثلا من دارم چی کار میکنم، یا از شخصیتشون. مثلا صبح که میرفتن تا دیر وقت میومدن خونه، مثلا اهل تعریف کنن من چی کار میکنم. ما بعد از شهادتشون فهمیدیم که ایشون 2400 تا مثلا پروژه کار کردن. اصلا هیچی ما مثلا صحبت چیزی بگه، مثلا بگم من این کارو کردم اون کارو کردم، خیلی مثلا دعات بود هفته به هفته نمی اومدن خونه، دو هفته نمی اومدن خونه، ولی اصلا خواسته باشن از کارشون تعریف کنن، کلاس بذارن بگم من اینجا رفتم اون کارو کردم. یعنی من خودمم بعد از عروسیم یک هفته با یک چمدون با شوهرم رفتم، با همون چمدون خدا شاهده بعد از به حساب شهادت همسرم با 3 بچه برگشتم.
شهید حسن آقاسی زاده چه آن زمان که در حال تحصیل در کیلومترها دورتر از وطن بود و چه آن زمان که در وطن از خاک کشورش دفاع می کرد، همیشه هدفش خدمت بود و مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم.
دو بارش مجروح شدن، یک سری از طرف ناحیه پاشون بود، یک سری هم کمرشون انگار حساب ترکش خورده بود کمرشون. ولی در اینی که مثلا ایشون مجروح بودن اومده بودن مشهد و پاشون تو گش بود و تاران پا تو بیمارستان بستری بودن، یک دو سه روزی بود، ولی ایشون باز دو مرتبه راهی جبهه شدن و همه تعجب کردن، گفتن برای چی شما باید اصلا اینجا باشین، شما الان مریضین؟ گفتن نه من اینجا هستم، لاغر اونجا که اصلا از فکرم که میتونم صحبت مثلا کار کنم، برای چی اینجا باشم که تو اینجا باشه، من همونجا خیلی راحت ترم، حتی هست تو یک اتاقم هست میشینم. پاشون گش گرفته بود تا رانه پاشون، ولی خب باید همجه بند خدا رفتن دیگه.
شهید حسن آقاسی زاده بسیار ساده زیست و بی تکلف بود، آنچنان که هنوز هم خاطرات سادگی و دل نسپردنش به دنیا در حافظه همسر باقی است.
خیلی ایمانشون اول قوی بود، خیلی ساده بودن، خیلی دوست داشتن به زیر دستاشون کمک کنن، و اینکه آخرین خواستشون هم این که شهادت بود. یعنی من یک هفته قبل از به حساب شهادتشون رفتیم، من اهواز بودم، زنگ زدن که ما یک دیدار داریم با امام خمینی، شما میخوای بیای دیدار؟ منم که از خودم گفتم آره معلوم که از خودمه که بیام. ایشون گفتن فقط رفتی به امام خمینی بگو التماس و دعا. بعد من رفتم گفتم که همسرم که زهرام 4 ماهه بود تو بغلم بود که رفتم دست بوس امام، بعد گفتم که همسرم بیرونن، میگن که التماس و دعا، گفتن حاجتشون روا. بعد اومدم بیرون، همسرم گفتن که چی شد گفتی به امام خمینی؟ گفتم آره گفتم. گفتن حاجت شد روا، حالا شما چی بود حاجتت؟ گفتن حاجت من شهادت بود. یعنی من این سه شنبه قبل که ما رفتیم پیش امام خمینی، سه شنبه بعد دیگه ایشون به شهادت رسیده.
حسن آقاسی زاده بعد از حضوری فعال در عملیات‌های رمضان، محرم، خیبر، بدر، والفجر، کربلا و نصر، بالاخره در 28 مهر ماه سال 66 در سن 28 سالگی و در عملیات کربلای 10 در منطقه ماوت عراق به شهادت رسید تا بار دیگر مقاومت و پایداری زنده بماند.
راستش ایشون سه جا انگار سه تا شهر تشریح کردن، یکی ماوت همون قبل اول تشریح کرده بودن، بعد تهران تشریف کردن، بعد آوردن به حساب مشهد تشریف کنن. بعد روز قبلش ما رفتیم تو معراج، گفتن که بیان دیگه به حساب آخرین دیدار با هم بکن. من خیلی ناراحت بودم، خیلی اصلا دیگرگون بودم، خیلی اعصابم به هم ریخته بود. من خیلی ناراحت بودم چون با هم رفتیم تنها، برگشتم خیلی ناراحت بودم. بعد ایشون وقتی که تو معراج دیدم، رفتم تنها باهاشون صحبت کردم، واقعا از اونجا خیلی آروم شدم.
درود میفرستم به همه مردان هم مسافرین سالهای دفاع مقدس. آنچه شنیدید بخش مستندوارهی بود از زندگی سردار رشید سپاه اسلام، شهید مهندس حسن آقاسی‌زاده، از نمک پروردگان آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام، از دیار خراسان رضوی مشهد مقدس که تا خدا قامت کشید، و بخش مهمی از طراحی پل خیبر بر عهده ایشان و همرزمانشون در مهندسی رزمی سپاه بود و در منطقه ماوت به شهادت رسیدند در مهر ماه سالی که گره خورده است با خیلی از خاطرات سالهای دفاع مقدس. و نکته جالب توجه این که دوستان و همکارانم گفتگویی با همسر شهید رو آماده کردن، سرکار خانم توسی. یه جایی توی احوالات این شهید میخوندم که مادر همسر بزرگوارشون، مادر فرزندان ایشون، به جهت اینکه به هر حال مشغول مراقبت از فرزندها بودن، همیشه میگفتن که شهید خیلی به من توی کار زندگی کمک میکرد، توی کار خونه کمک میکرد. دوستای شهید آقاسی‌زاده معمولا به شوخی بهش میگفتن مگه مهندس تو خونه کار میکنه؟ مهندس کارش کار بیرونه. و ایشون یک پاسخ عجیبی میدادن و میگفتن که مگه حضرت علی نبود که همواره در امور تربیت فرزندان و خانه به حضرت زهرا سلام الله علیها کمک میکرد. حالا میخوام از این دریچه وارد ادامه گفتگو با برادر ارجمندم جناب آقای دکتر تورایی بشم. سخن از سید الشهدا، سخن از فرزند برومندی است که محصول خانواده علی و زهراست، یعنی فرهنگ حسینی همانا فرهنگ علوی و فاطمی است. حتما یک همچین فرهنگی متصل به اصلاح جامعه خواهد بود. آقای دکتر تازه
حالا به یاد شهید بودیم و این نکته زیبایی که شما اشاره کردید و اون این که به هر حال مردان خدایی بار خودشون رو دوش بندگان خدا نمیندازن، حتی درون خانه.
آفرین.
تا جایی که میشه بار خودشون رو خودشون برمیدارن و بار دیگران رو هم بر دوش میکشن. و من به یقین میگم امام حسین بار یک امت رو بر دوش کشید.
آفرین.
یعنی فقط گاهی من قصه میخورم که چرا امام حسین به خاطری که منو هدایت بکنه تحمل این رنج عظیم رو کرد. البته در پیشگاه خدا مقام ویژه‌ای داره که شاید هیچ شهیدی و حتی بنده نمیدونم بعد از نبی مکرم اسلام و علی ابن ابی طالب که پدر ایشونه و مادر بزرگوارشون، کسی دیگه به مقام ایشون نمیرسه. و در روایات هم داریم که حسین ابن علی علیه السلام با این قدم به جایگاهی رسید که اگر این قدم برداشته نمی شد این جایگاه برای کسی نبود. بنده همونجور که قول داده بودم،
بله،
اشاره می کنم
کتاب رو خواستید که من معرفی کنم.
بله.
کتاب رو معرفی فرمودید.
اون کتاب رو ببینید، ما یه اشکالی همیشه در بین عوام و غیر عوام داریم که آیا این حرفایی که از مقتل امام حسین میخونن اینا درسته یا نه. من در طول عمرم همیشه تو فکر این بودم که یه متنی که مستنده، حرفی که گفتنی باشه و دلیل نداشته باشه درش نباشه، ادعای بدون دلیل نباشه، همیشه تو ذهنم بود. تا اینکه خداوند توفیق داد از حدود 10 سال قبل با گروهی از دوستانی که با ما همکاری میکردن حدود 90 منبع تاریخ اسلام رو ما مطالعه کردیم. 90 منبع، خیلی بعضی از منابع ممکن چندین جلد باشن. و ما زندگی امام حسین رو به استناد منابع کهن از قرن اول تا قرن هفتم در همین پژوهشگاهی که متعلق به آستان قدس رضوی هست، بنیاد پژوهش‌ها، اونجا تهیه کردیم و الحمدلله در سال گذشته به چاپ رسید.
درسته.
به نام این از مرکز امام حسین علیه السلام در منابع کهن اسلامی.
بله.
مهمش اینه که تمام اونه که اهل فضل و دانشن، برای که بدونن تو منابع کهن که دیگه ساختگی نیست و کسی حرف اضافه‌ای درش نزده، این مطالب چه شکلی آمده، خب این کتاب خیلی میتونه مفید باشه.
خیلی هم خوب. ساعت به وقت گلدسته حرم مطهر از رضا علیه السلام 22:45 دقیقه است. این صدای زنگ ساعت گلدسته ها بود که به اتفاق شنیدیم. تصویری که از ما دریافت میکنن مخاطبانی که از طریق پایگاه اینترنتی رادیو زیارت ما رو تماشا میکنن، تصویری است که پشت سر ما ایوان طلا و گنبد گلدسته نورانی حریم مطهر از رضا علیه السلام چشم نوازی میکنه. اینجا صحنه انقلاب هست، به اتفاق مجموعه همکارانم اینجا حاضر هستیم و حال گره خورده با هوای محرم در میان همه زائران موج میزنه. الان که من دارم صحنه انقلاب رو تماشا میکنم، علارغم این که به هر حال باید طبق دستور عملهای بهداشتی زیارت انجام بشه، با همون فاصله گذاری های اجتماعی الان شاهد هستم که خیلی ها در قالب بعضی هیئت های کوچک و دستجات کوچک با فاصله از شهرستان های مختلف اومدن و مشغول عزاداری هستن، برای خودشون نوحه های محلی میخونن و خلاصه این اتفاق برقرار هست. در گوشه ای از صحنه انقلاب شاهد هستم که بانوان مشغول زیارت و اقامه نماز هستن و توسل. اینها رو گفتم برای اینکه قدری نگاهتون نزدیکتر بشه. آخه این تصاویر دلبری کبوتران حریم نورانی از رضا علیه السلام که همیشه جز لاینفک همه تصاویری است که از این حرم در چشم ما ثبت شده. بریم به سراغ یکی از اتفاقهای مهم حسینی در کشور ازمون ایران اسلامی که گره خورده است با فرهنگ و ادبیات عاشورایی. در سرزمین ما در ادبیات کهن، بخش مهمی از ادبیات کهن پیوند ناگسستنی خورده با موضوع ادبیات عاشورایی، ادبیات پایداری، ادبیات مقاومت و از آن دستند چهره‌ای همچون جناب محتشم کاشانی که درود و رحمت الهی بر او باد، با اون سروده و حسینی سروده معروف که هنوز که هنوز خیلی از کتیبه های هیئت های ماه محرم با همین مضامین هست. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، با نفس گرم زنده یاد پرویز بهرام بشنویم.
این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این نخل تر کس آتش جانسوز تشنگی، دود از زمین رسانده بگردون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست، این غرقه محیط شهادت که روی دشت از موج خون او شده گلگون حسین توست، این غرقه محیط شهادت که روی دشت از موج خون او شده گلگون حسین توست، این خشک لب فتاده دور از لب فرات که از خون او زمین شده جیهون حسین توست، آن شاه کم سپاه که با خیل عشقا خرگا زین جهان زده بیرون حسین توست، این قالب تپان که چنین بانده بر زمین شاه شهید ناشده مدفون حسین توست، چون روی در بقی به زهرا خطاب کرد، چون روی در بقی به زهرا خطاب کرد، وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد.
درود بیکران به همه کسانی که در طول سالهای متمادی قدم زدن، قلم زدن، نفس زدن در مسیر احیای فرهنگ از سید الشهدا علیه السلام. و یاد میکنم از همکار پرتلاشمون در دوبلاژ رسانه ملی، برادر ارجمندم زنده یاد پرویز بهرام، که سال گذشته جان به جان آفرین تسلیم کردن. این قطعه که شنیدید یکی از قطعات و بندهای جناب محتشم کاشانی است که آماده شد و مصطفی علمی عزیز برش های دیگری رو از این اثر آماده کرده که در طول این شبها با نفس زنده یاد بهرام خواهیم شنید. گفتگوی من ادامه داره با جناب حاجی احسان ولی مسلمی دکتر ترابی. راجبه یک کتابی صحبت شد که مجموعه پژوهش‌های جناب آقای دکتر ترابی در منابع کهن با محوریت حسینیات بوده. و این کتاب چه سال منتشر شد آقای دکتر ترابی؟
پارسال در
واقع. عنوان کتاب
امام حسین علیه السلام در منابع کهن اسلامی یا تاریخی از قرن اول تا قرن هفتم.
کجا منتشر کرده این کتاب رو؟
بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.
خیلی خب، سهم من باشه یه نسخه از کتاب رو برام بیارید
میارم
با هم یه مطالعه بکنیم، یه مروری داشته باشیم و بازخوانی از متن و محتوای کتاب. برگردیم به دایره بحثمون با محوریت اصلی اصلاح جامعه در رفتار از سید الشهدا علیه السلام، که خود اصلاح جامعه یک رفتار رسانه‌ای است جناب آقای دکتر ترابی، چیزی که شاید امروز خیلی ها درش دارن تشکیک میکنن که آب چرا مثلا یه همچین اتفاقی، نکنه برای سلطنت طلبی بوده، نکنه برای فلان اتفاق بوده. نه، واقعا یک رفتار رسانه‌ای و در راستای همون آگاهی بخشی بوده که دیشب راجبش صحبت کردیم. سخنی رو شما بازگو کردید به عنوان یک سند تاریخی متقن از میان گفتگوهای سید الشهدا علیه السلام با برادر بزرگوارشون، برای جناب محمد حنفیه. و البته جناب محمد حنفیه هم مثل خیلی دیگر از اقوام، بستگان و دوستان یه پیرنگ مخالفتی از این حرکت در نگاه حضرت ایجاد کردن، اما حضرت پاسخهایی میدن که از زبان شما بیشتر میشنن.
بله، البته ایشون آیه محمد حنفیه که برادر در واقع از یه مادر دیگر بله. بودن، ولی پدر علی ابن ابی طالب علیه السلام. ایشون معتقد بود این سفر حضرت همراه با خطرات فراوانه.
درست.
که حالا بعدن اگر توفیقی بود در خدمت شما بودم انشالله. در این مورد صحبت میکنیم. ولی حضرت پاسخ دادن به ایشون و مکتوبی دادن. درست. یعنی این مطالب که ما میگیم نوشته شده و حضرت فرمودن این رو به عنوان وصیت و سفارش میدم. اولین جمله‌ای که امام حسین علیه السلام در این مکتوبه دارن که من خواهش میکنم دو گروه بیشتر توجه کنن. یک گروه کسانی که تصورشون اینه ما امام حسین علیه السلام رو در کنار خدا میذاریم، نعوذ بالله، یا وهابیین که تبلیغ میکنن آقا اینا به جای خدا به سراغ امام حسین رفتن. یکی اینا گوش بدن که نه، اصلا چنین قضیه ای نیست. گروه دوم توده مردم که باید در کنار شور حسینی این معرفت حسینی رم داشته باشند. ببینید امام حسین علیه السلام اولین جملهش تو این نامه اینه که به نظر من این نامه تابلوی حرکت امام حسینه، چون هنوز از مدینه حرکت نکردن و آغاز حرکته. یشهد ان لا اله الا الله. حضرت میگه من شهادت میدم که هیچ خدایی غیر الله نیست. لا شریک له، شریک نداره.
این مبانی توحید در ابتدای حرکت.
یعنی حضرت هم به مخالفانش و هم به موافقانش یادآور میکنه حرکت من حرکت توحیدی است. شما که الان علاقمند به امام حسین هستید و این شبها پیگیری میکنید عزای امام حسین و مراسم امام حسین رو، نماز، تقوا، یاد خدا، توجه به این که اصلا حرکت امام حسین برای خدا بود. نکنه خدای نکرده ما غافل بشیم، یعنی اینقدر جذب شور حسینی بشیم که از بعضی از واجبات خودمون غافل بشیم.
همین سند برای پاسخ به خیلی کافیه. از همون شبهات کفایت
کافیه. و ثانیاً کسانی که متهم میکنن شیعه را به اینه که توجه به خداش کمه، به ائمه بیشتر توجه میکنه، نه خیر، خود خدا در قرآن مرتب نام انبیاش آورده. برای چی؟ برای که انبیا راه رسیدن به خدایند و از نظر ما و فهم ما و دلائل دینی ما امام حسین راه رسیدن به خداست.
آفرین.
اگر لازم باشه توی اون قسمت های قبلی خدمتتون میگم.
فرصت داریم با اجازه مصطفی علمی عزیز مقداری از بحث رو به تکمیل برسونیم. در ادامه ماجرا توی اون نامه بعد از اشارات به وحدانیت حضرت سبحان به چه موارد دیگه اشاره میکنن؟
نکته بعدی رو خب به رسالت پیامبر اسلام اشاره فرمودن که خداوند او رو به حق فرستاده، از ناحیه حق آمده، یعنی باز خودشون رو در راستای رسالت پیغمبر میدونن، یعنی هیچ وقت مقام امام حسین به لحاظ معنوی از پیامبر
تا اینجا دو اصل دینی توحید و نبوت رو حضرت در بیانشون رعایت میکنن. بله.
بعد میفرمایند و ان الجنت و النار حق، من که حسینم هم بهشت رو قبول دارم هم دوزخ رو قبول دارم.
گوشه از نگاه رو به معاد دارن حضرت اینجا.
بله و معاد رو، یعنی نکنه خدای نکرده ما یه جوری بشه بگیم مثلا ما عزاداری کردیم، حالا عبادت کردیم کردیم نکردیم نکردیم، نه،
آخرتی هست.
میفرماید منم که حسینم نگاهی به بهشت دارم و دوزخ رو انکار نمی کنم و ان ساعت آتیه، همه باید بدونن که قیامتی هست و ما باید در پیشگاه خداوند پاسخ بدیم. عزیزانی که حسینی هستند حقوق مردم رو باید رعایت کنن.
درسته.
چرا؟ چون اگر حقوق رو رعایت نکردن، امام حسین درسته اینقدر مجلسش و محفلش گسترش داره که حتی مخالفانی و حتی کسانی که به جنگش آمدن مثل هور رو هم قبول میکنه، میپذیره، خیلی وسعت داره، ولی حقوق مردم چیز دیگری است که بنده اینجا یادآوری میکنم در اون روزهای آخری که دیگه به عاشورا نزدیک میشدیم، امام حسین علیه السلام فرمودن کسانی که حق الناس به گردنشون هست دیگه با ما نیان، چون این مسیر مشخصه که به شهادت منتهی میشه و من در واقع نمیخوام کسی که حق مردم به گردنش هست تو مسیری بیاد که بازگشت نداره.
خیلی خوب، همه اینها نشان دهنده صلاح جامعه است و حرکتی که مبتنی بر اصلاح جامعه داره شکل میگیره. سخن از حر بن یزید ریاحی به میان آمد. عرض کردم چندی پیش در هنگامه ورود به ماه محرم در یک ترکیب بند، ترجیع بندی که کار کردم، این بند رو میخوانم و مقدمه این بخش باشه که ما همره و هم قافله حر و زهیریم، ما همره و هم قافله حر و زهیریم، ما پیرو قرآن مبین همچو بریریم، ننگ است که در معرک ذلت بپذیریم، در خط حسینیم و جدا گشته ز غیریم. زرقام یکی از یاران حضرت سید الشهدا علیه السلام است که به او سلام میفرستم.
زرقامه از جمله یارانی است که از کوفه همراه سپاه عمر سعد حرکت کردند و با استفاده از این شیوه در کربلا به اردوگاه حسین پیوستند. زرقامه در لغت به معنای شیر ژیان است. زمان پیوستن زرقامه به ابا عبدالله به درستی معلوم نیست. احتمالاً در سوم محرم همراه عمر سعد به کربلا آمده و سپس با امام همراه شده است. زرقامه در کوفه یاور مسلم ابن عقیل بود. شجاعت، جوانمردی، اخلاص و صفای رفتاری، دشمن شناسی، نبردآزمودگی، وفاداری به اهل بیت و قرآن شناسی از فضائل و ویژگی های این جوان برومند و رشید بوده است. برخی شهادت او را در نبرد نخستین دانستند، اما درست همان است که عمده مقاتل گفتند و شهادت او را پس از نماز ظهر عاشورا نوشتند. او در میدان عاشورا این گونه رجس خواند: آماده ضربه های زرقام باشید، جوانی که از بزرگواری پاسداری می کند و ثواب کامل را از خدای دانا و پاک امید دارد.